کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. اجازه بدید ادامه بدیم زنگ موسیقی رو اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. و من از شدت اندوه و ناامیدی به جای بیابان سر به اروپا گذاشتم، در گریزی سراسیمه از چیزی که سایه به سایم می آمد، رهایم نمی کرد، انگار که مهر و نشان بدخیمش را بر پیشانیم، بر گذرنامه‌ام داشت. مثل لحظه‌ای که با قطار اوروستار از پاریس وارد لندن شدم، به شهری که از سفر سالیان پیشم با آن خاطره‌هایی خوش داشتم. اما وقتی می‌خواستم از ایستگاه قطار بیرون بروم، جوانی که به سن و سال پسران من بود جلو آمد تا گذرنامه‌ام را ببیند. گذرنامه‌ای که هم ویزای شنگن داشت و هم ویزای انگلیس. او پس از دیدن گذرنامه‌ام مرا به گفتگوی کوتاه به اتاقی دعوت کرد، گفتگویی که خیلی زود به صورت سیمجیمی تمام عیار در آمد، با سوالهایی از این دست که چقدر می خواهم در لندن بمانم، برای چه کاری به لندن آمدم، کجا اقامت می کنم. گفتم چند هفته‌ای آمدم که به سینما و تئاتر و کنسرت بروم و سری به موزه ها بزنم، به خانه خواهرزاده‌ام می روم. به آدرس خانه مسعود و شماره تلفنش را دادم. از محل اقامتم در تهران پرسید که نشانی کامل خانه‌ام در شهرک اکباتان را دادم. من پالتوی تنم بود که به این گمان که سوالهای آن جوان فقط چند دقیقه طول می کشد از تنم در نیاورده بودم و عرقم را در آورده بود و کنار پایم چمدان سفرم بود که از دستش نایلکس شراب و شکلات آویخته بودم که برای مسعود و شهرزاد خریده بودم. میخواستم به آن جوان بگویم که خواهرزادم بیرون ایستگاه منتظر است که مرا به خانهش ببرد، اما فکر کردم ممکن است او خیال کند به آن بهانه میخواهم از دستش خلاص شوم. سوالهای او همچنان ادامه داشت، با پرسش‌های تکراری و بی‌معنایی که با همه خستگی مرا وامی داشت همه زیرکیم را در جواب گفتن به کار ببرم. او نظرم را درباره رژیم ایران و شخص احمدی نژاد پرسید و من به یاد نیمه شب‌هایی افتادم که با همسرم در راه خانه جوانی یا نوجوانی مسلسل به دست که میتوانست پسر یا نوه هم باشد جلو من را میگرفت و از من میپرسید با خانم بغل دستیم که سن و سال مادر بزرگش را داشت چه نسبتی دارم، و من نمیدانستم به او چه جوابی بدم. آن لحظه هم در ایستگاه واترلو لندن وامانده بودم. فکر میکردم اگر بگویم با رژیم ایران و احمدی نژاد مشکلی ندارم، او خیال میکند که من تروریستم و برای هدفی مشخص به لندن آمدم، و اگر ابراز ناخشنودی کنم نتیجه میگیرد که میخواهم در لندن بمانم و پناهنده شوم. به چشمهای سبز پر از سوء ظن او که در آنها همان ناشیگری جوانهای مسلسل به دست نیمه شبها موج می زد نگاه کردم و گفتم من اهل ادبیاتم و عاشق موسیقی که به سیاست علاقه ای ندارم. بنابراین می توانید حدس بزنید که از هر رژیمی که موسیقی را حرام بداند و سازها را بشکند خوشم نمی آید. اما به هر حال آنجا وطن و زادگاهم است و دوستش دارم، مثل فرزندی که نمی تواند پدر و مادر علیل و عقب مانده اش را دوست نداشته باشد و تنهایش بگذارد. از گرما و عرقی که بر تنم نشسته بود کلافه شده بودم. او را دیدم که نگاه چشمهای سبزش را پایین انداخت و از جا برخاست. از من برای گفتگوی دوستانهی که با من داشته تشکر کرد و از این که وقتم را با سوالهای معمولی گرفته عذر خواست. گفتم نه مهم نیست، به شما حق می دهم که پس از بمب‌گذاری های چند ماه پیش مترو لندن این دقت ها را بکنید. من هم اهل کشوری هستم که در این روزهای مبارزه با تروریسم بدنام ترین کشور جهان است و معمول این است که آدم ها با هویت حکومت ها و کشورهایی یکی دانسته می شوند که در گذرنامه هایشان ثبت شده است. من 30 چند سال پیش که به لندن آمدم همه خیال می کردند من از سرزمین 1001 شب می آیم و یک چاه نفت دارم و حالا تروریستی هستم با چمدانی پر از مواد انفجاری، همانطور که هنوز هم پس از سالها یک روس را یک کمونیست استالینی می بینند و هر آلمانی را یک نازی هیتلری. او چند جمله‌ای به آلمانی گفت که معنایش را نفهمیدم و فکر کردم می‌خواهد آلمانی دانیش را به رخم بکشد و تا خروجی ایستگاه واترلو شانه به شانه هم آمد و با من دست داد و اظهار امیدواری کرد که از اقامتم در لندن لذت ببرم. بیرون ایستگاه هر جا چشم انداختم مسعود را ندیدم. بیش از 1 ساعت از ورودم به لندن گذشته بود. همان کافی بود تا مسعود به این نتیجه برسد که من با قطاری که گفته بودم نیامدم. با چمدان و نایلکس شراب و شکلاتی که داشتم راه افتادم و روی اولین نیمکتی که دیدم نشستم. دهانم تلخ بود و خشک. پالتوام را درآوردم و به دور و برم نگاه کردم. به نخستین تصویرهایی از لندن که پس از سالها می دیدم که چقدر با لندنی تفاوت داشت که در اوایل دهه 70 دیده بودم. شهری که در آن بسیاری چیزها آموختم. به بهترین تئاترها و کنسرت ها رفته بودم. در اپراخانه سلطنتی کاونت گاردن اپرای ریگولتو را دیده بودم. بر صحنه تئاتر بازی‌های لارنس اولویه و آنتونی هاپکینز و الک گینز، جودی دنج و مگی اسمیت و پگی اشکراف را دیده بودم و بازی اینگرید برگمن زیبا را در نمایشنامه از برنارد شاو. به قصرهای سلطنتی پادشاهان انگلیس و خانه مارکس رفته بودم. حتی یک بار به مجلس نمایندگان انگلیس رفته بودم بدون هیچ گرفت و گیری، بدون هیچ پرسش و جستجویی. به آسانی رفته بودم و در لوژ تماشاچی ها نشسته بودم. حالا نمی دانستم چه کنم. چرا به لندن آمدم؟ می خواستم دوباره به پاریس برگردم و از آنجا به ایران. به آدرس خانه مسعود نگاه کردم و همه چیزش به نظرم غریب آمد. به فکر افتادم که شراب و شکلات مسعود و شهرزاد را کنار نیمکت رها کنم تا سبک بارتر بتوانم خودم را به خانه آن دو برسانم. اما از بلندگوهای ایستگاه صدایی را شنیدم که به زبانهای انگلیسی و فرانسوی به مسافران هشدار می‌داد که بسته ها و چمدانهایشان را در جایی رها نکنند و همیشه در کنارشان باشند. کوشیدم آنها را در چمدان سفرم جای دهم و و در آن لحظات احساس کردم چندین چشم طبیعی و غیر طبیعی مرا زیر نظر دارند تا ببینند چه می کنم. به فکر افتادم ناظر بی‌طرف خودم باشم که چگونه تقلا می کنم در چمدان سفرم جایی برای شراب و شکلات پیدا کنم و حرکت بعدیم چه خواهد بود. از این فکر خندم گرفت. اما حالم انقدر خراب بود که اجازه هیچ شوخی و تفریحی به من نمیداد. به جای آن به حال زار خودم فکر کردم، به اینکه به پاریس برگردم یا به خانه مسعود بروم، یا شاید بهتر از همه این باشد که روی نیمکت دراز بکشم و بی خیال همه چیز جان بدهم. سرم را به بالای نیمکت گذاشتم و چشمهایم را بستم. امید این را نداشتم که در دنیای دیگر به جای بهتری برسم. همه آنچه خوب دانستم در همین دنیای خاکی شناخته بودم و آرزویش را کرده بودم و می‌خواستم در همین دنیا به آنها برسم. توقع زیادی نداشتم، اما هیچ خوشم نیامده بود که مأموری یک ساعت از وقت مرا با سوال‌های احمقانه‌اش تلف کند و مرا به جایی براند که در همان ایستگاه بمیرم. من فرانسه آمده بودم که به قدر کافی با زبان و فرهنگ و تاریخش آشنا بودم و او چیزی در آن باره از من نپرسید. من وارد کشوری شده بودم که پیشتر چند سالی بی هیچ خطایی در آن زندگی کرده بودم. در جاهایی گردشی کرده بودم و چیزهایی آموخته بودم و رفته بودم. نمی فهمیدم چرا آن مأمور به جای آن سوالهای بی‌معنا از من نپرسیده بود از تاریخ انگلیس چه می دانم، از شکسپیر و دیکنز و اورول و ویرجینیا وولف چه خواندم، کدام یک از کارهای پرسل یا هندل، اولگار یا والتن را می پسندم. اگر آن پرسش‌های بی‌معنای مأمور گمرک لازم بود، پس گذرنامه گرفتن و روادید داشتن من به چه دردی می‌خورد؟ آن مرزهای کج و معوج و آن قوانین ابلهانه ویزا گرفتن و گذرنامه داشتن برای چه بود؟ چرا باید من تاوان رفتار ناشیوه حکومتی را می‌پرداختم که مهر و نشانش را بر پیشانی و گذرنامه‌ام گذاشته بود؟ یا برای خشک مغزی سیاسی و مذهبی کسانی که بمبی را در پیاده رو، مترو، اتوبوس یا ساختمانی منفجر می‌کردند؟ کی می‌شد که مرزها یا دیوارها برداشته شود تا آدم‌ها برای پاسداری از آنها نمیرند یا دیگران را نکشند؟ و به یادم آمد که آن حرف‌ها را خیلی پیشتر از آدم‌های دیگری خوانده و شنیدم که خیلی بهتر از من نوشتند و خواندند. صدای یکیشان در گوشم پیچید، صدای هموطن همان مأمور چشم سبز ایستگاه واترلو که 30 چند سال پیش شنیده بودم. صدای جان لنون بود که با لحن صاف و معصومانش آنقدر بلند بود که انگار از همه بلندگوهای ایستگاه پخش می شد. صدایی که دنیایی را تصویر می کرد و می خواست که در آن هیچ مرزی مذهبی نباشد که آدم ها برایش بمیرند یا دیگری را بکشند. دنیایی که در آن نه هرس و آزی باشد و نه گرسنگی و بینوایی، نه بهشتی باشد و نه جهنمی. دنیایی متعلق به همه آدم ها با آسمانی آبی بر سر همه شد. ناگهان احساس کردم که در آن آرزوها و خیال پروری ها تنها نیستم. از جا برخاستم و با زمزمه کلمات آن آهنگی که به روشنی رسایی در گوشم تکرار می شد به سوی خانه مسعود و شهرزاد راه افتادم. بی اعتنا چه در یک ساعت گذشته در گفتگو با مأمور ترلو گذرانده بودم، فارغ از خاطره های گذشته های دورتر از جوانهایی از جنس او که در گذشته های دورتر نیمه شبها راه‌های آشنا را بر من و همسرم می‌بستند و کابوس احمدی نژادی که مرا به گریز از وطن واداشته بود، اما سمج‌تر از همه بود و همه جا سایه به سایه می‌آمد، در جاهایی که هیچ انتظارش را نداشتم و به فکرش نبودم. در اتوبوسی نشسته بودم که مرا از پاریس به گوتنبرگ می‌برد. از پنجره اتوبوس کشتزارهای سرسبزی را می‌دیدم که در آفتاب نیمروزی می‌درخشید و در آنها هیچ لکه زرد خشکی دیده نمی‌شد. چهار پاهای شاد و شنگولی را می‌دیدم که به تنهایی یا دو به دو میان علف‌ها می‌دویدند. کلیساهایی را می‌دیدم که میان سبززارها سرکشیده بودند و انگار مسیر گاری تک سرنشینی را دنبال می‌کردند که در لابلای بوته‌زارها پیدا و ناپیدا می‌شد. من داشتم به تکه‌هایی از کارهای موسیقیدان‌های فرانسوی که در حافظه مانده بود گوش می‌دادم. به دوئت پیانو جورج بیزه، به موسیقی باله سیلویا از لئود لیب، تکه‌ای از اپرت داستان‌های هوفمان که صدای بغل دستیم با رکاول زیبای ژاک اوفنباخ را ناتمام گذاشت. جعبه بیسکویتی را به طرفم گرفته بود. با لبخندی آشتی جویانه فکر کردم می‌خواهد با من آشتی کند، اما من که از او قهر نکرده بودم. وقتی او در پاریس سوار اتوبوس شد و در کنارم نشست، خودش را به من معرفی کرد. سیاه پوست 30 و چند ساله‌ای بود به نام کویدو، از اهالی ساحل آج که برای کار به بروکسل می رفت. وقتی شنید ایرانیم، دستش را دراز کرد و دستم را محکم فشرد. بعد با چنان لحن پرشوری از ایران و جمهوری اسلامی و حتی احمدی نژاد حرف زد که من خیال کردم او یک راست از نماز جمعه تهران آمده و سوار اتوبوس شده است. من گفته بودم که خیلی خوشحالم که او ایران را دوست دارد و رویم را به طرف چشم‌اندازهای سبز و دلانگیز برگرداندم که بر سر راهمان بود. حالا احساس کردم که شاید او خیال کرده من از او خوشم نیامده. بیسکویتی برداشتم و او شادمانه بازویم را فشرد و گفت که ما با هم برادران دینی هستیم. دشمنهای مشترک داریم. باید با آنها مبارزه کنیم و انتقام دورانهایی را بگیریم که کشورمان را مستعمره خودشان کرده بودند و با ما مثل برده رفتار می کردند. من که از شنیدن نام او گمان نمی کردم مسلمان باشد و فکر می کردم شاید زمانی به همت میسیونرهای اروپایی به مسیحیت گراییده است، شگفت زده به چشمهای درخشان او نگاه می کردم و به صدای پرخشم و کلمات آتشین او گوش می دادم. پرسیدم که او از ایران چه می داند که آنقدر شیفته شده است و او در جوابم گفت که جمهوری اسلامی خیلی خوب است. از راه دور به کشورمان آمده و برایمان مسجد ساخته، کتابخانه ها و نوانخانه هایی ساخته که در آنها روزی دو بار به فقیرانمان غذاهای خوشمزه ایرانی می‌دهند. سخاوتمندانه از جوانهای ما دعوت می‌کنند که به ایران بروند تا در حوزه علمیه درس بخوانند. جوانهایی که آماده می شوند تا با کشورهای استعمارگر و فرهنگ و تمدن فاسدشان مبارزه کنند. گفتم البته جمهوری اسلامی در ایران هم مسجدهای زیادی ساخته، اما نه کتابخانه و نوانخانه. من می خواستم بگویم که آن مسجدهایی که ساخته همیشه خالی است، اما در کنارشان مغازه‌های فراوانی ساخته که در آنها هر چه بخواهی پیدا می شود، از غذاهای آماده تا شارژهای ایرانسل و سیدی های غیر مجاز، از هر گونه فست فود و پیتزا تا مرغ بریان و حتی نوشابه های الکلی. اما گفتم شما باید بیایید و ایران را به چشم خودتان ببینید. او جواب داد که چنان خیالی دارد و می‌خواهد برود به محل کارش در بروکسل تا پولی به دست بیاورد که برای خانواده‌اش در ابیجان بفرستد، خانواده‌ای که نخواسته به اروپا بیاورد تا در فساد غرب غرق شوند، و بعد می‌خواهد مثل برادرش راهی ایران شود که چندی در سومالی و سودان این در و آن در زده و سرانجام از بورکینافاسو به ایران رفته است. می‌خواستم او را راهنمایی کنم که در ایران به کجاها برود، که به یاد مصاحبه‌هایی افتادم که بارها در 4-5 کانال تلویزیون جمهوری اسلامی دیده بودم. مصاحبه‌هایی با شیفته‌هایی که عاشق جمهوری اسلامی شده بودند و به ایران آمده بودند. اما به بروکسل رسیده بودیم و کویدو از جا برخاسته بود. با من دست داد و روبوسی کرد، با این امید که انشاءالله وقتی به ایران آمد مرا ببیند. من شماره تلفن خانم در شهرک اکبرهان را به او دادم و او از اتوبوس پیاده شد و به جای او مسافر دیگری سوار شد. دختر ژاپنی ریزنقشی با موهای سیاه و چهره سفید یا رنگ پریده و ابروانی نازک و گونه هایی برآمده که تا کنارم نشست چشمهای باریکش را زیر پلکای پهنش پنهان کرد و به خواب رفت. فکر کردم لابد منشی جایی اداره‌ای است که از محل کارش بر می گردد تا خودش را به خانهش برساند، یا کارمند و دانشجویی است که از خوابی زود هنگام برخاسته و می‌داند چه مدت در راه است، فرصت را غنیمت دانسته تا چرتی کوتاه بزند. دلم می‌خواست چشمهایش را باز کند تا بتوانم با او گپ بزنم درباره اوکاتاگاوا، شوجی ترایاما، یوکیو میشیما یا موسیقی ژاپنی که تا آن زمان فقط تکه‌های کوتاهی از آن شنیده بودم. در میانشان ملودی‌های زیبایی را در لابلای آها و فاصله‌هایی که در گوشم می‌لغزید و با کلماتی به هم می‌آمیخت که مفهومشان را درک نمی‌کردم. اما او در خوابی عمیق بود و من در انتظار تا آنکه اتوبوس در جایی نگه داشت و دختر ژاپنی ناگهان از خواب پرید و به زبان نیمه انگلیسی و نیمه فرانسوی پرسید که چه شده، کجاییم؟ من از پنجره اتوبوس مسافرانی را دیدم که به سالن رستوران یا توالت کنار آن می رفتند. گفتم شما در تمام مدت خوابیده بودید. گفت که خیال کرده به کلن رسیده ایم. پرسیدم شما می خواهید به کلن بروید؟ جواب داد که می خواهد به ژاپن برگردد. شگفت زده گفتم ژاپن؟ و او با انگلیسی شکسته بسته‌ای توضیحاتی داد که از میانشان فهمیدم در بارسلون کیف پول و کارت اعتباری و دوربینش گم شده یا دزدیده شده و او با تبدیل یل‌های باقی مانده‌اش به یورو خودش را به پاریس رسانده تا منتظر آمدن کارت اعتباریش بشود. نیمی از ساندویچ ژامبونی را که برژیت همسر دوستم شهریار در پاریس برایم درست کرده بود به او تعارف کردم که با اشتیاق گرفت. اسمش کایوکو بود. از حرف‌ها و عبارت‌هایی که دوباره در میان بلعیدن نیمه ساندویچ ژامبون از دهانش می‌شنیدم دریافتم که برای تعطیلات به اروپا آمده، به مادرید و بارسلون رفته و حالا دارد 4 روزی را در انتظار آمدن کارت اعتباریش می‌گذراند. چون پول کافی برای هتل ندارد، شبها در اتوبوس‌های شبانه می‌خوابد و روزها به تماشای دیدنی‌های شهرهای سر راهش می‌رود. کلن، هامبورگ، بروکسل، لیژ یا پاریس. کایوکو در کلن پیاده شد همراه بیش از نیمی از مسافران. من جایم را عوض کردم و روی صندلی پشت راننده نشستم تا هم جاده روبرو را ببینم و هم چشم‌اندازهای چپ و راست جاده را. مسافری که آمد کنارم نشست دختری بود زاغ و بور و خوش‌اندام که ساکی بر دوش داشت و گوشی‌هایی بر گوش‌هایش. اتوبوس راه افتاد. در جاده سرسبز و پردرخت به سوی شهرهای شمالی آلمان. من آهنگ‌هایی را می‌شنیدم که از کنار گوشی‌های همسفرم به گوشم می‌رسید. آهنگ‌هایی که برایم تنین‌هایی آشنا داشت و مرا به دورانی می‌برد که به ترانه‌های فولکلوریک روسی گوش می‌دادم. او در حال خودش بود و هماهنگ با ترانه‌هایی که می‌شنید، نیمتنه و شانه‌هایش را تکان می‌داد و دست‌هایش را روی زانوهاش می‌کوبید. من زیر چشمی نگاهش می‌کردم که او ناگهان متوجه من شد و غافلگیرم کرد. گوشی‌هایش را برداشت و از من عذرخواهی کرد که با صدای آهنگ‌هایش مزاحم من شده است. گفتم نه، دارم لذت می‌برم. از آهنگ‌های روسی خیلی خوشم می‌آید. او گفت که بیشتر آن آهنگ‌ها اوکراینی است، از خواننده‌ای که خیلی دوستش دارد. و بعد گوشی‌هایش را روی گوش من سوار کرد و اسم آهنگ را گفت، سرا. آهنگ زیبایی بود، با ضرب آهنگی شاد که گهگاه همراه کلارینت، گیتار، بالالایکا ملودی اصلی را تکرار می کرد و به سازهای جمعی ارکستر می پیوست. او گهگاه صورتش را به گوشم نزدیک می کرد و اسم آهنگهای بعدی را می گفت، لیمبو، والریا، بالرینا. بیشترشان لیریک هایی بودند عاشقانه که با ارکستری پرقدرت نواخته می شدند و با سازهایی همراه می شدند که مثل موجی آرام سر می کشیدند، خودی نشان می دادند و دور می شدند. گفتم که آهنگ ها برایم آشنا هستند و بعضی از سازها را تشخیص می دهم، اما معنای کلمات را نمی فهمم. او کوشید تا معنای بعضی از ترانه ها را برایم بگوید، مثل آموزگاری که با شاگردی کودن روبرو باشد یا مثل غریقی که گاهی سر از آب بیرون می آورد و کلمه ای را بیان می کند به زبان انگلیسی یا گاهی با عبارتهای روسی اوکراینی. بعد انگار که از نفس افتاده باشد گفت که انگلیسیش بد است و تنها زبانی که غیر از اوکراینی می داند زبان یونانی است. و من شگفت زده از میان سقراط ها و افلاطون ها، سوفوکل ها و ایلیاد ها و اودیسه ها اولین اسمی را بر زبان آوردم که به ذهنم رسید، تئودور دراکیس. و آن آغاز آشنایی دوباره یا آغاز آشنایی رسمیم با او شد. خب آقای حمید، اجازه بدید که بذاریم برای فردا.
بله حتما، با کمال میل، حتما در خدمت
هستیم. متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر، تا بعد.
روز شما هم بخیر باشه. خدا
نگهدار. قربان شما.